أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بهك، در عربي بهق، در فارسي بهك سفيدية پوست، لكهاي سفيد روية پوست، عمقی هم نیست، سطحیه، خود پوست رو درگیر میکنه، سفید میشه. تفاوتی داره با پیسی، برس. پیسی عمقیه، اگر نیشتر بزنند آب سفید در میاد در پیسی، ولی در بهک خون خارج میشه. صحبت راجع به درمان بهک قبلا هم عرض شد، هر بیماری یک درمان شاخصی دارد و در مورد بهک درمان شاخصش ماش الا استفاده از ماش دو تا روش داره. یه روش استفاده از سوپ ماش، ماش را بپزن و به شکل سوپ ماش ریز ریز مصرف کنن، ازش تعبیر میشه به حسا یا یتحسا. یتحساهو یعنی شرب الشیء شیئا بعد شیء، یعنی ریز ریز خورده بشه، مصرف بشه، یک دفعه خورده نمیشه، ریز ریز. بیشتر برای سوب حسا بگن، سوب ریز ریز مصرف میشه، یک قاشق یک قاشق، آرام آرام، بهش میگن حسا. سوپ ماش، اینایی که مبتلا به بهک هستند عدهشون هم زیاده، افرادی که مبتلا میشن به بهک امروزه خیلی زیاده، درمانش همین سوپ ماش. بله، یه سوپ درست کنن، حالا میتونن پیازی چیزی ادویه بهش اضافه کنن مثل بقیه سوپ ها، منتها مثلا به جای عدس ماش، به جای جو سوپ جو، به جای جو ماش، این میشه سوپ ماش. این باید مصرف بشه به عنوان یک غذا، نه به عنوان یک دارو. اندازه مصرفش به عنوان یک غذا، یه وعده کامل، یه شام، یا یک صبحانه، یک نهار. این باید به طور مداوم مصرف بشه تا اینکه این بیماری برطرف بشه. روایاتش رو بخونیم، دو سه تا روایت در این زمینه داره. بله، علت بهک در جلد اول علل و اسباب بیماری اونجا خوندیم چه چیزی باعث بهک میشه. حالا علل متعدد داره، بیشترش مربوط میشه به سیری و خوردن در حال سیری و خوردن ماهی با تخم مرغ در یک روز، یا ماهی با لبنیات، اینا سبب بهک میشه. اون نمش نکته خواهیم خوندش. روایتی داریم كليني عن بعض أصحابنا أنه شكى رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يمردي بسوية إمام كاظم شكايت كرد البهق از بیماری بهک شکایت کرد فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه امام هم به او امر فرمود که ماش رو بپزد و او را ریز ریز بخورد يتحساه يتحساه یعنی ریز ریز بخورد و يجعله في طعامه و او را در جمله غذاهاش قرار بده یجعله فی طعامه البته این کلمه یجعله فی طعامه در غذای خودش قرار بده دو تا احتمال داره یه احتمالش این است که یکی از غذاهاش قرار بده از جمله غذاهاش قرار بده حالا اگر قراره یه روزی مثلا خورشت قیمه بخوره یه روزی هم ماش بخوره این شکل جزو قضاها قرار بدن احتمال دوم این است که هر قضایی که میپزن ماش هم در داخل اون قضا هم بریزن یجعله فی طعامه در قضای خودش قرار بده البته احتمال اول قوی تره ماش و سوپ ماش و عنوان یک قضای مستقل حساب کنه نه به عنوان این که جزو قضاست ظاهرش اینه یجعله فی طعامه جزء قضاهاش قرار بده یکی از قضاهاش قرار بده نه بله دیگه یا یجعله فی طعامه باید بگن یا باید بگن یجعله طعامه دیگه من طعامه نداره در استعمالات عربی من طعامه نداره از قضاش قرار بده نمیشه یا در قضا قرار بده یعنی در لیست قضا یه تقدیری در بخواد در لیست قضاها قرار بده یا این که باید بگیم که مراد این است که ماش را داخل قضا قرار بده هر قضایی که میپزه ماش هم بهش اضافه کنه این دوتا احتمال هست ولی در استعمالات و اصطلاح عربی اصطلاح روز عربی اون در قضای خودت قرار بده یعنی از جمله قضاهایت قرار بده در یک قضای واحد نیست در جنس قضا در جنس قضا قرار بده یعنی در لیست قضاهاست معیدش هم روایت دیگر شاید باشه این روایت می فرماید فأمره ان یطبخ الماش ماش را بپزد و یتحساه او را ریز ریز بخورد یک دفعه نخورد شاید یه تفاوتی هم با غذا خوردن داره مثلا در خوردن سوپ ریز ریز خورده میشه ولی در خوردن غذا مثل برنج ریز ریز خورده نمیشه یا قاشق پر بخوره در دهانش میذاره ولی سوپ این خصوصیتی داره یه نصف قاشقی مثلا همجوری آرام آرام تازه قاشقی که برمیداره یه دفعه تو حق نمیریزه آرام آرام میخوره سوپ هم چه خاصیتی داره یه تحساه به این معناست یعنی ریز ریز او را بخوره حالا متاسفانه در اینجا مرسوم نیست سوپ ماش و غذایی که با ماش پخته بشه خیلی مرسوم نیست ولی کشورهای دیگه در عراق مثلا سوپ ماش معروفه یا غذای مخصوص تو مناسبت ها میدن به همسایه ها و مثلا توی وفات ها توی مناسبت ها اینه پخش میکنن به سوپ ماش خوشمزه هم هست بله این راجبه حالا اگر هم گفتیم معناش این است که در جمله قضاش قرار یعنی در داخل قضا قرار بدن اونم چیزی بدی نیست برنج آدم میخوره به جای عدس ماش بپزه بداره این هم یکی از قضاهاست روایت دیگری تبرسی نقل میکنه انه سأل بعض اصحابنا الرضا صلوات الله و سلام یکی از اصحاب از امام رضا پرسید عن البهق درباره بهق قال فأمرني ان اطبخ الماش و اتحساه امام امام رضا به من امر فرمود ماش را بپزم و او را ریز ریز بخورم و اتحصاه و اجعله طعامی، او غذای خودم قرار بدم. این مایده اون احتمال اول است که این یک طعام یا غذای مستقل قرار بدم، نه اینکه ماش داخل غذاها قرار بدیم. منظور ماش و سوپ ماش و پخته ماش یک غذای مستقل قرار بدیم. بله، این اجعله طعامی، غذای خودم قرار بدم. و ظاهرش این است که این مقدار زیاد باید مصرف شه. روزهای متعدد به عنوان یک غذای همیشگی است. طعامی و اجعله طعامی ففعلت ایاما فعوفیت، من هم این کار را کردم، به مدت چند روز این کار را انجام دادم خوب شدم. ففعلته ایاما فعوفیت، پس معلوم میشه این ظرف چند روز باید مصرف بشه. بنده از این روایت استفاده میکنم که این باید همیشگی باشه، یا طعامی که همیشه خورده میشه، اتفاقی نیست. خب این یه روش برای درمان با ماش. روش دیگر خوردن آب ماش است، ماش نپخته، ماش تازه. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، قال خذ الماش، ماش را بگیر، الرطب، تازه، فی ایامهی، در روزهای ماش، روزهایی که ماش به عمل میاد، اون روزها ماش تازه، ماشی که خشک نشده، ماش تازه را بگیرید، الرطب فی ایامهی، و دقه مع ورقه، خود ماش با برگ ماش این را بکوب. و بله، فدقه مع ورقه و اعصر الماء، آبش بگیر و را فشار بده، آبش بگیر و اعصر الماء و اشربه على الريق، ناشتا بخور، آب ماش را ناشتا بخور. بله، و اشربه على الريق و اطله على البهق، یه مقداری از این آب هم روی بهق بمال، و اطله على البهق. قال ففعلت فعوفیت، راوی میگه من هم همین کار را کردم و خوب شدم. یعنی برگ، نه 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 نه، همون برگش، برگ ماش، برگ بوته. پس این اختصاص داره به یک زمان خاص، به اون زمانی که ماش به عمل بیاد و برسه، ولی هنوز چیده نشده، هنوز خشک نشده، باید تازه شه بگیرن، برگ ماش را هم بگیرن فشار بدن، چون خیلی آبم نداره، باید مقدار زیادی ماش، مقدار زیادی ماش بگیرن و بالاخره همون خود ماش و برگ ماش و فشار بدن آبشه بگیرن. خب البته شاید بشه این تهیهش کرد در زمان خودش، تهیه کرد و اونا مثلا منجمد کرد یا جوری بالاخره بذارن بمونه برای روزهای دیگر و زمانهای دیگر. فعلا باید بگیم اختصاص به یک زمان خاصی داره. بله خب، ولی اگر پیس به حق را برطرف کنه مردم حاضرن، فایده عظیمی داره. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به آکله. بله، آب ماش خوبه. یعنی در نوره به جای آب، آب ماش بزنه، او هم خوبه، بالاخره هر دو جمع میشه، محقق میشه. بله سخته، بله سخته، تهیهش سخته. چی؟ ما همین نمیگیم، میگیم یه ماده‌ای در بدن مگز هست یا چیزی در ترکیب مگز هست اجازه نمیده به میکروب نفوذ کنه. و چرا؟ بالاخره این سلول است و موجود زنده است، منتها یه ماده‌ای مانع میشه از نفوذش. بالاخره هر حیوانی، هر موجودی یه میکروبی داره که به او آسیب بزنه. هر موجودی، بالاخره همه حیوانات بیمار میشن، همه حشرات بیمار میشن، به خاطر اینکه یه چیزی هست که در او اثر کنه. ولی مگز اینجوری نیست، به خاطر یه ماده. چرا نداره؟ همه چی داره. نه خب اون البته حالا شاید این حرف شما یه احتمال، ولی احتمال دیگه هم هست و این است که در مگز یه ماده ایست که مانع باشه. خب چه اشکال داره این حرف بزنیم؟ جزء محالات که نیست. خب روایت هم همینه میگه، میگه بال شفا، یه بال شفا، صحبت شفا بودنش. خب راجع به آکله یعنی خوره، خوره یعنی یک قسمتی از بدن خراب میشه، فاسد میشه، ولی مشکلش این است که سریع منتقل میشه به جای دیگر بدن، به عضو دیگر، سرایت میکنه از عضوی به عضو دیگر، از محلی به محل دیگر، در یک جا ثابت نیست فورا سبای. مثلا این اگر انگشت پا مبتلا به خوره بشه، از انگشت سرایت میشه به مچ پا، به انگشتان دیگر، از انگشتان به مچ پا، از مچ پا به ساق پا، از ساق پا به زانو، از زانو به ران پا، همینجور سرایت میکنه. بهش میگن آکله، در فارسی بهش میگن خوره. بله؟ چی؟ جزام کند کار میکنه. جزام کنده. اول بینی خورده میشه یا مدت ها میخواد، و بعدش ممکنه انگشتان دست، انگشتان پا، ولی مدت طولانی میخواد. در خوره ساعتیه، صبح اگر پاش قد کردن کردن، نکردن سرایت میکنه به جای دیگه. این شکلیه. نه اون جزام گفتیم پایه است، چون هم میکروبی هم ژنتیکیه، نماد هر دو بیماریه. بله علتشه. بله در جلد یک حالا اینجا ممکنه اشاره بشه علت آکله چی هست. خیلی خوب، این راجع به اصل معنای خوره، آکله. آکله بیماری که سریع، ابروزه شاید معادلش قانقاریا هست، در فارسی میگن قانقاریا، به خصوص در افراد دیابتی پاش سیاه میشه، مجبورن انگشت پاش قطع کنن، نکنن باید خود مچ پا را قطع کنن، مچ پا قطع نکنن باید ساق پا را قطع کنن، همجوری سریع ترقی میکنن. و اما راجع به درمانش و پیشگیری از این بیماری خطرناک، بله یکی از این علل و اسباب اطلاع و اختضاب، اول کل بدن را با نوره بمالند، بعد بشورند، دوباره با حنا سر تا سر بدن با نوره باید مالیده بشه. روایتی ان رسول الله قال، پیامبر فرمود من اطلا و اختضبه، کسی که نوره بماله، که اطلا باشه، طلا یعنی نوره، من اطلا و اختضبه بالحنا، بله من اطلا واختضب بالحناء آمنه الله تعالى من ثلاث خصال، ایمن میشه خداوند تبارک و تعالی ایمنش میکنه از سه چیز، الجذام والبرس والآکله، الى طلیه مثلها، تا طلیه بعدی، تنوره بعدی. خب کسیست که این کار را انجام بده کل بدن با نوره بماله، یا لااقل قسمتی که مو هست بماله و موها را برطرف کند، بعد از اون هم سرتازر بدن با حنا بمالد، ایمن میشه از سه چیز، یکی جزام است و پیسی و خوره، ایمن میشه. الا طلیت مثلها، مدتش محدوده. طلیه بعدی کدومه؟ کی دوباره استفاده میشه از نوره؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که بگیم تا این که موها برسه به اون حد قبلی، مثلا موها به اندازه‌ای بوده از نوره استفاده کرده، نوره موها برطرف شده، الا طلیت مثلها، یعنی بله تا این که موها دوباره رشد کنه و برسه به اون حد قبلی، این میشه طلیت مثلها. یه احتمال اینه. یه احتمال دیگر این چیزیست که در روایات ذکر شده، میفرماید که از سنتو فی نوره 15 یومن، سنت در نوره 15 روز، 15 روز یک بار انسان بایستی از نوره استفاده کنه. از سنت فی نوره 15 یومن. بعد میفرماید حد اکثری هم معین میکنه، میفرماید برای خانم ها حد اکثر 20 روزه، بیشتر از اون دیگه حق ندارن. برای آقایون حد اکثر 40 روز است، بیشتر از 40 روز حق ندارن صبر کنن، زیرا در روایت میفرماید اگر بیشتر از 40 روز بله معطل کرد و از نور استفاده نکرد، فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا کرام، اصلا مؤمن نیست، مسلمان نیست. اگر کسی 40 روز از نور استفاده نکنه و 40 روز بگذره و از نور استفاده نکند، این مسلمان نیست، مؤمن نیست ولا کرامه، در روایت بفرماید. پس حد اکثر طلیتین میشه 40 روز. خود نور طهور، حتی اگر مو هم نباشه و اون نورش خوب نیست، اون نوره شیمیایی که در بازار، نوره اگر خوب باشه این مشکلاتو. استفاده از نوره در کل بله، البته از نظر کمتر بله، حد کمترش، حد اقلش، اون دیگه مرزی نداره. هر روز آدم از نوره استفاده کنه هم خوبه. روایتی داریم یه شخصی آمد داخل حمام، یکی از اماما اونجا بودن، بعد به اون نوره دادن، گفت من 2-3 روز قبل از نوره استفاده کردم. امام فرمود بازم استفاده کن، فانها طهور، این پاکیزگیه، این باعث سلامتی و پاکیزگی میشه. بله اونم خوبه، اونم خوبه، خیلی خوب. این یه روایت بود. چی؟ میگم هر روز میشه استفاده کرد، چون پاک کننده است، بهترین میکروب کش و قارچ کش است. شاید تنها چیزی که قارچ بدن بکشه همین نور است. از مثلا اینا که مبتلا به قارچ بدن میشن، از انواع پمادها، از انواع داروها استفاده میکنن، اثر نمیکنه، ولی نوره اینا قارچ رو میکشه. قارچ کش قهاری است، همه قارچ ها رو میکشه. بعید نیست. فانها طهور، زیالت میاره، ای پاکیزگیه، سلامتی به همراه. نوره بار نوره ممکنه درمان بشه. بله البته الان شیمی درمانی که میبینی، شیمی درمانی خیلی هم گرانه، این همون نور است، همون زرنیخ، با زرنیخ درست میشه، از کشورها میخرم به مفت، بعد میفروشم به میلیونی، قیمت میلیونیه، همین نوره. حالا ایشون فرماید خوبه، ولی اگر نوره اصولی باشه و درست باشه، با همون روشی که در روایت ذکر شده جوشم نمیزنه. خب اول تدابیری فرمودن، اول روغن مالی کنید، اول بدن را با آب سرد بشورید روغن مالی. فاین احرقت داره، اگر نفرموده جوش بزن، فاین احرقت نوره این کار را بکنید، اگر سوزون داره. روایت دیگری بله به این معنا مسند، بله این تفصیل بیشتری داره. کلینی نقل میکنه با سندش از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه قال قال رسول الله پیامبر فرمودن من دخل الحمام فاطلع، کسی که وارد حمام بشه و از نوره استفاده کنه، ثم اتبعه بالحنا، بعد از اون از حنا استفاده کنه، من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پا، کان امان له من الجنون والجذام والبراس، ای ایمنی و پیشگیری از جنون است و جذام است و پیسی و الاکل خوره، الى مثلها من النوره، تا نوره بعدی که عرض شد نوره بعدی یا همون 40 روز یا اینکه ماها به همون اندازه قبل برسن. میگه از من قرنهی داره، از سر هم داره. حنا چرا؟ چه اشکال داره؟ حنا از سر تا نوکه با چه اشکالی داره؟ نوره نه. روایت بعدی در یه روایت معتبر از نظر سند از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، بله ایشون فرمودن قال رسول الله، پیامبر فرمود من اطلا و اختضب بالحنا، کسی که از نوره استفاده کند بعدش هم از حنا استفاده کند، آمنه الله من 3 خصال، خداوند ایمنش میکنه از 3 خصلت، الجذام و البرس و الاکله، الى طلیت مثلها، این پس پیشگیریه استفاده از نوره و حنا، این سنت خوبی مجددن باید احیا بشه. افرادی که به این کار مقید هستند، اینا بدن سالمتری دارن، پوست سالمتری دارن، پوست با تراوتی دارن و شاداب دارن، این چیز خیلی خوبیه، درمان کل بیماری های پوستی و درمان مثل جزام و پیسی و خوره و پیشگیری از اونها محسوب میشه. دومین درمان مغیسه، مغیسه یعنی حجامت سر. هر حجامتی پیامبر یه اسمی براشون گذاشتن، برای حجامت سر مغیسه، اسم مغیسه. بله فرماید ان رسول الله قال، پیامبر فرمود و اشاره بیده الى رأسه، به سرشون اشاره فرمودن، علیکم بالمغیسه، بر شما باد استفاده از حجامت مغیسه، علیکم بالمغیسه، فانها تنفع زیر مغیسه، یعنی حجامت سر، من الجنون والجسام والبرس والآکله، پیسی و دندان درد و وجع الاضراس، برای آکله مفیده، نفع داره، نفع داره یعنی حتی درمان است، هم پیشگیری و هم درمان، چون نفع داره، برای جزام نفع داره، برای پیسی نفع داره، برای آکله و خوره نفع داره، برای دندون درد نفع داره. خب اینم حجامت سر. این دومین پیشگیری و درمان محسوب میشه. سومین درمان داروی شافیه، درمان حجامت سر، یک وجب از نوک بینی و یک چارک از میان دو ابرو، که در واقع همون محل قبض زدن میشه. بله این راجع، بله بله راجع. این درمان دوم بود. درمان سوم که عمده درمان خوره، بله استفاده از داروی شافیه زمانی که 8 ماهه بشه، چون داروی شافیه زمانی که ساخته میشه باید زیر خاک دفن کنن، یا زیر خاکستر یا زیر جو، یکی از این ستا باید دفن بشه و هر چی بیشتر بمونه اثرش بیشتره. زمانی که 8 ماهه میشه، بله این فرماد وقتی اذا اتا علیه 8 اشهر ینفع من المرت الصفرا، برای صفرا مفیده، و الداء الذي يخاف منه الاكله، از بیماری که منجر به آکله، برای بیماری که منجر به آکله مفیده، برای خود آکله مفیده، آکله همون خورس، یشربو به ماء، با آب خورده میشه، و تدهن به ای دهن شد، حالا باید روغن مالی هم بکنید رو محل خوره، مثلا محلی که بله مبتلا به آکله و بخوره، اونا روغن مالی کنید به هر روغنی. بله و تصنع الدواء، دارو هم استفاده کنید. و ذالکه علی الریق، ناشتا این کار را انجام بده. مع طلوع الشمس، هنگام طلوع آفتاب، در اون زمان هنگام طلوع آفتاب بایستی از داروی شافیه استفاده کرد و باید اون را مصرف کنند، با آب بخورند و بمالند رو محل بیماری. این سومین درمان بله؟ بله. چهارمین درمان خوره، درمان عجیبی است، کرم خاکیه. چیزی نیست که خاصیتی نداشته باشه، برابر روایت امام صادق چیزی نیست که خاصیتی نداشته باشه. همین کرم خاکی خاصیت داره. خاصیتش این است که درمان خوره است. خاصیت کرم خاکی، این کرم قرمز، این خاصیتش درمان خوره. در روایت داریم، در بعض روایات، و اما الدود الاحمر الذي تحت الارض، این کرم قرمز رنگ در زیر خاک، فانه نافع للآكله، برای خوره مفیده. حالا استفاده از این کرم در درمان خوره به چه شکل، این روایت بیان نفرموده، ذکر نکرده که چگونه خوره را درمان کنه. دو احتمال داره. یه احتمالش این است که باید له بشه و مالیده بشه رو محل خوره، حالا خوره در پا شروع میکنه، این برای درمان خوبی است. خوره یکی از مصادیقش همون در زخم دیابتی هست که مجبور بشن پا را قطع کنن، شاید هم روغنگیری بشه. اینا رو بذارید داخل روغن مثلا. خیلی خوب، حالا اینجا میفرماید که از کرم خاکی استفاده کنید. و اما الدود الاحمر الذي تحت الارض فانه نافع للاكله، برای خوره مفیده. حالا مالیدنش، خوردنش، ممکنه خوردنش این اثر را داره. مالیده معنی روغنششون ورمای روغنش بگیرن. بنده تعالی امتحان نکردم، چون با خوره تعالی مواجه نشدم، ولی برای قندیا به نظر میرسه خوبه. اینایی که زخم دیابتی دارن کاری نداره، یک کم از این کرما له کنن یا روغنش بگیرن و بمالن روی محل زخم دیابتی. ولی تا به حال نه، ما این کار نکردیم، چون درمانهای دیگری داریم. داره جامعه امام رضا ما را بی‌نیاز میکنه. ولی اگر قرار از این استفاده بشه و واقعا این اثر را داره که خوره را درمان کنه یا زخم دیابتی را درمان کنه، اثر خیلی خوبی و داروی مفت مفت آسان، همه باقا داره، میتونن تهیه کنن، استفاده کنن، له کنن برای و بذارن روی زخم یا روغنش بگیرن، یا این کرما را در روغن بندازن یا مدتی بعد از روغن استفاده کنن. بعید به نظر میرسه خوردنش باشه. ترمیم میکنه، بعید نیست. فما خود کرم زنده بذارن روی زخم، این نیاز به امتحان داره. بله، خلاصه به دست آوردن روش استفاده کار سختی نیست، یا مالیدن یا راغنگیری یا خوردن، نهایتش خوردن دیگه، بیشتر از این نخواهد بود. بله؟ ساحلش که من نوشتم تانه میفرمان میگن علیشون میفرماین. حالا یا سه تا راه داره، یا خوردنش، یا راغنش، یا مالیدنش، یکی از این راه ها. حالا آسان تر شروع کنید، له کنید، بمالید. دیابتی الحمدلله زیاده، زخم دیابت هم زیاده. حالا معلوم نیست، شاید ضد باکتری، ماده ضدشه دیگه. حالا یه راهش این است که خود کرم زنده بذار رو محل زخم. خیلی، ولی اگر لهش کنی بهتره و نگید بهشون این کلمه، بدیم بهشون بمالن لهش کنیم، این عجب کلمی هست. خب چهار بله، پنجمین درمان عوزه است، عوضتون للبلای الفادحه، برای بلاهای سخت و سنگین، برای بلاهای سخت و سنگین. او با این دعاها جمع بشه در یک کتاب، نمیدونم این شیطان نمیذاره. رفقامون در هر زمینه همتی کردن، کارهای انجام دادن در زمینه تهیه گیاهان، سبزیجات، ولی این دعاها کسی هنوز کار نکرده. این دعاها را جمع کنه، یک کتاب دعا درمانیه، خیلی مفید، خیلی مؤثر و استقبال خوبی هم داره. یکی از این دعاها دعای دعوت العوذة البلای الفادحه، بلاهای سنگین، یعنی بیماری های سخت و لاعلاج. بله، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال هذه عوذة لمن ابتلا ببلاء، این عوذة برای کسی که مبتلا بشه به بلای سنگین، از این بلاها، من ابتلا ببلاء من هذه البلايا الفادحه، فادحه یعنی در نهایت سنگینی و سختی است. بلای الفادحه، دی کلمه فادحه یعنی وقتی یه مصیبت خیلی سنگین باشه و قابل تحمل نیست بهش میگن فادحه. خب کسی که مبتلا به یکی از این بلاهای سنگین فادحه است، مثل الاکله، مانند خوره، خوره واقعا بلای فادح سنگین، چون باید پا را قطع کنن، مثلا از مچ قطع کنن، از زانو قطع کنن، از ورک باید قطع کنن، این بلای سنگینی است. من ابتلا من هذه البلای الفادحة مثل الاکله، برای کل بیماری های سخت یکیش خوره و غیرها. تضع يدك على رأس صاحب البلاء، اینا که مخن درمان کنن خوب اینا را از بر کنن، دستت را روی سر بیمار قرار میدید، على صاحب البلاء. بله، ثم تقول، سپس میگوید بسم الله و بالله و من الله و الى الله و ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، نوح نجي الله، عيسى روح الله، محمد رسول الله، صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله عليهم أجمعين، من كل بلاء فادح وأمر فاجع وكل ريح وأرواح وأوجاع، قسم من الله، قسم از طرف خداوند تبارک و تعالی، و عزائم من لفلان ابن فلانه، اسم شخص و اسم مادرش، ان لا یقربه الاکله، اکله نزدیکش نشود، ان لا یقربه الاکله ولا غیرها، و اعیده بکلمات الله التامات التي سأل بها آدم علیه السلام ربه فتاب عليه انه هو التواب الرحیم، إلا أنها حرز أيتها الأوجاع والأرواح الصاخبة. خطاب میکنه به دردها، بیماریها، ای بیماریها و ای ارواح، این عامل بیماری، الصاخبة، صاخبة یعنی شلوغ، شلوغکار، الصاخبة، بإذن الله، بعون الله، بقدرة الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. بله، بعد بفرمایه ثم يقرا ام الكتاب وايه الكرسي وعشر ايات من سوره ياسين، ده تا ايه اول سوره ياسين، وتساله على بحق محمد وعلى محمد الشفاء، فانه يبرا من كل داء باذن الله تعالى. اي درمان همه بيماري هست، اي درمان عمومي است، اختصاص به یک بیماری خاصی نداره، بلکه شامل کل بیماری هست، بخصوص بیماری های سنگین و سخت، برای الفادحه. خیلی، این بحث تمام شد. بعید نیست هم میتونه بخواه. البته اگر بیماریش، ما داریم که البته بعضی روایات سام بیماری مرگ را استثنا میکنه، ولی در دعا استثنا نشده، فقط حتی سام را هم درمان میکن، بعید نیست. ظاهرش که باید کسی دیگه انجام بکنه. بله بله لا تقربه او نزدیکش نشود. ولی آخرش چیه؟ آخرش بفرماد برعه، یعنی بیمار خوبش بشه. برعه یعنی بیمار بوده خوب میشه. بله فانه یبرع یعنی خوب میشه. من کل داعن از هر بیماری که دارد. یبرع یعنی خوب میشه. بس بیمار بوده. خیلی خوب. این یکی. سیاه میشه، معلوم نیست موجودی باشه، خود پا سیاه میشه. دو تا بحث هست، یکی این است که خوره فقط ظاهر بدن نیست، داخل بدن هم ممکنه به وجود بیاد. دلیلش این روایتی که از پیامبر الغیبتو اسرعو فی دین الرجل المسلم، غیبت سرعتش بیشتره در دین مرد مسلمان. رجل المسلم یعنی در فاسد کردن دین مسلمان سریعتر از خوره در درونش. الاکل فی جوفه، در درون. پس یک خوره بیرونی داریم، یک خوره درونی. اونی که معروفه بیرونی، درونی هم وجود داره. فی جوفه، در درونش. این یک نکته. دیگر این است که خوره، بله، استفاده میشه که خوره یه انتقامی است. داستانه متعددی وارد شده درباره خوره. این است که این یه انتقامی است به خاطر ظلم، کسی که ظلم میکنه. یکی از این افراد همسر امام جواد ام الفضل. خب این همسر امام جواد که امام جواد را مسموم کرد، زهر داد. وقتی امام بله زهر را احساس کرد و متوجه شد، نفرینش کرد و فرمود ابتلاک الله ببلا ان لا دواء له، خداوند تو را مبتلا کنه به بیماری و بلایی است که درمان ندارد. لا دواء له. فوقعت الاکل فی فرجها، مبتلا به خوره در فرج، در فرجش مبتلا شده. فکانت تنکشفو للطبیب، خب مجبور می شد که فرجش رو نشون بده به طبیبا. این به خاطر نفرین امام. پس این به خاطر ظلم بیشتر خوره، به خاطر ظلمی که انسان می کند. از روایات متعددی در این زمینه داریم. یکی هم راجع به بله عروت ابن زبیر ظاهرن، بله عروت ابن زبیر با پسرش وارد بر ولید شدن. اینا هدف توطئه بر امام داشتن، وارد بر ولید شدن، ولید ابن عبد الملک. بعد اتفاقی که افتاد اینه، پسر ولید که محمد وارد آغل اسبان و یه اسبش، اسب خودش، او را با پا زد و لقد زد و همونجا افتاد مرد. و اما خود عروه مبتلا به خوره شده. ولید بهش گفت که پات قد کن وگرنه سرایت میکنه. قبول نکرد، سرایت کرد و خلاصه مجبور شد پارا با اره قد کنه. این هم یه داستان دیگر. داستان سوم، داستان صاحب ماهی. حالا یک کسی رفته ماهی گیری برای روزی عیالش، روزی خانوادهش، ماهی را گرفته. یک شرطی یعنی یه پلیس اون زمان، پلیس آمد و از او گرفت، این ماهی از او گرفت. او این دعا را خوند، بله این دعا را او بله. فقال ربی هذا عدل من که، خداوند این درسته، این عدالت محسوب میشه. خلقتنی و خلقتهو، من را خلق کردی و این پلیس را هم خلق کردی. و جعلته قویا و جعلتنی ضعیفا، او را قوی قرار دادی و من ضعیف قرار دادی. ثم سلطته علی، بر من مسلط کردی. فلا انت منعته من ظلمی، جلو ظلمش نگرفتی. ولا انت جعلتنی قویا فامتنع، به من قدرتی ندادی که جلو این کارش رو بگیرم. فاسألوک بالذی خلقته و خلقتنی، از شما میخواهم به اون رازی که اون آقا را خلق کردی و من را خلق کردی و جعلته قویاً و جعلته ابنی ضعیفا، او را قوی قرار دادی و من ضعیف قرار دادی، ان تجعله عبرتا لخلق، اون عبرت قرار بده برای بندگانت، او نحو ما قال. فاخذت الشرطه الاكله في يده، خوره مبتلا به خوره در دست راس انگشتش، التي اخذ بها السمكه، همون دستی که ماهی و اون از اون فرد گرفت، فقطعها، را انگشتش قطع کرد، سرایت کرد به کف دستش، کف دستش را قطع کرد دیگه، بعد هم شاید از آرنج هم قطع، فصعدت الى عضو آخر، فاراد قطعه فخرج هاربا، رفت به صحرا، فرار کرد به صحرا، فرأى في منامه، خوابید در خوابش کسی دید، لأي شيء تقطع اعضائك، بهش گفت چرا این اعضای بدنت رو یکی یکی قطع میکنی؟ اردد السمکه، ماهی را برگردون على صاحبه، به صاحب خودش، فعادها فزالت الاکله عن، خب اون هم رفت و ماهی را برگردوند، خوره هم از بدنش برطرف شد، و واهب صاحب سمکتی مالا، به اون شخص هم اموال زیادی داده. خیلی خوب، این داستان ها این نشون میده که با این بیماری خورش یا شاید حتی کل بیماری های سخت معلول یک گناهی است، معلول یک ظلمی، به خصوص هر گناهی نیست، معلول یک ظلمی است. اگر ظلمی در حق کسی بله انجام داده، این سبب ابتلا به خوره و بیماری های سنگین، ولی اگر این سریع این مسئله را تدارک کنه و جبران کنه، احتمالا بیماریش برطرف بشه. پس افرادی که به بیماری سنگین مبتلا میشن، بشینن فکر کنن به چه کسی ظلم کردن، چگونه این ظلم را جبران کنن تا شاید بیماریشون برطرف بشه.
خورشید نگاه میکنم سرم درد میگیره، موقعی که تلویزیون نگاه میکنم سرم درد میگیره، و با گوشی و لپتاپ بازی میکنم سرم درد میگیره، حاج آقا از سر درد خسته شدم سرم درد میگیره.
علتش غلبه بلغم، و این غلبه بلغم مانع رسیدن خون به سر و مغز میشه و سبب سردی و آزار دیدن و آسیب دیدن از هر سرمایی و از هر بادی که میوزه. این بیشتر معلول غلبه بلغم است و بلغم باید درمان بشه. احتمال هم داره در کنار بلغم هم غلبه صفرا هم داشته باشه و هر دوی اینها بایستی درمان بشه. بله، صفرا و بلغم جمع میشن، به خصوص هوای قم، اینایی که در قم زندگی میکنن بیشتر این دو غلبه را دارن، هم بلغم هم صفرا، و بیشتر سردردها معلول صفراست، بیشتر سردردها معلول صفراست، به خصوص این سردردی که در ماشین، حالت تهوعی که در ماشین، اینا معلول صفرا.
سوال بعدی، بعد از عمل پیوند مغز استخوان موجه ها سفید رنگ شده و مشکل بینایی هم پیدا کردیم، درمانش چیست؟
بله، برای سفیدی مو یکی استفاده از روغن وحشی، روغن زیتون وحشی، این روغن زیتونی که خودروست، درختای زیتونی که خودرو و بله آبیاری نمیشه، بله تو کوها مثلا از باران استفاده میکنه، اینا وحشی هن. روغن چنین زیتونی این خاصیت را داره، موهای سفید را سیاه میکنه و طلایی میکنه. و علاوه بر این چی بود؟ ها، بیناییش، برای بینایی هم داره شافی باب باران.
آخرین سوال، گرمی و پرخورنیه، گرمی و پرخونی کف پا، یعنی کف پاش هم خیلی گرمه و پرخونه.
بله، البته گرمی کف پا دو تا علت ممکنه داشته باشه. یه علتش مشکلی که در گردن داره، اگر شخص گردنش مشکل داره، التراز داره یا دیس داره، این سبب میشه که پا داغ بشه، احساس میکنه داغ بشه، داغ نیست ولی احساس میکنه داغ بشه، به هیچ وجه هم سرد نمیشه، حتی اگر روی یخ هم قرار بده سرد نمیشه، این چون احساس داغی، داغی واقعی نیست. این در این صورت باید گردن را درمان کرد، حالا با سویق جو یا با ناخونی که روی گردن قرار میدن به مدت دو روز باید درمان بشه. ولی گاهی هم معلول غلبه صفرا سبب میشه که دست کف دست داغ بشه، کف پا داغ بشه، این هم با صفرابر بایستی درمان بشه.